بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم شیخ اعلی الله مقامه و به دنبال ایشان مرحوم آقای آخوند چند تنبیهی دارن. تنبیه اول راجع به اضطرار بود که اگر بعد از علم اجمالی یا قبل از علم اجمالی انسان به احد الاطراف مضطر بشود، ما مبنای شیخ را انتخاب کردیم که در صورتی که لا به عینه باشد باید از دیگری اجتناب کند، و اما اگر به عینه باشد، اگر اضطرار قبل از اون دیگری هم اجتناب لازم نیست، اما اگر اضطرار بعد از دیگری باید اجتناب کند. و سه قاعده را گفتیم. این قواعد روحش یکیه، تعبیرهایش فرق میکنه. اینها را به عنوان قواعد اصولی حفظ کنید، هم تعبیر عربی را درست کنید و هم تعبیر فارسی را. الان وارد میشویم تنبیه دوم، خروج و بعض الاطراف عن محل الابتلاء. اگر علم اجمالی تعلق بگیرد، اما برخی از اطراف مورد ابتلاء مکلف نباشد، آیا در این صورت علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست؟ مثلا می دانم یا این مالی که پیش من هست قصبیه، یا اون مالی که در خانه یه انسانی است که ارتباطی به من ندارد، یا اون قصبیه، آیا چنین علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست؟ آقایان از باب شوخی مثال میزنن، یا عرض کنم این انایی که در خانه من هست نجسه، یا اون انایی که در هنده. خب البته این مثال ها با ذوق آقای آشمن بذار تطبیق نمی کنه. اون میگد مثال های روز بزنید. مثال های روز همینه. یا این انایی که در خانه من هست نجسه، یا اون انایی که در خانه همسایه است اما ارتباطی نداریم، یا این زنی که در اختیار من هست این حرام است ازدواج با این، یا اون زنی که در شهر دیگر است ارتباطی به من نداره. خلاصه احد الاطراف از محل ابتلا بیرونه. آیا علم اجمالی در اینجا منجز تکلیف نسبت به اونی که در متناول منه، در پیش منه هست یا نیست؟ اولین بار مرحوم شیخ انصاری فرموده یشترک در تنجیز علم اجمالی به این که هر دو طرف محل ابتلا باشد، هم این انا هم اون انا، هم این مرآه و هم اون مرآه. چرا؟ قیاساً للعلم تفصیلی. میگد در علم تفصیلی شرط خطاب این است که محل ابتلا باشد. جایی که در علم تفصیلی ابتلا شرطه، در علم اجمالی به طریق اولا. به جنابالی بگن اون زنی که الان در هنده با اون ازدواج نکن. اصلا این خطاب تفصیلی غلطه. من هیچگاه گذرم به مشهد نمیفتد تا برسد به پاکستان و بعدن چین و هند و سند و پند، برم اونجا و محل ابتلای من باشه. جایی که علم تفسیری درش ابتلا شرطه، در علم اجمالی به طریق اولا. و به تعبیر آخر همون رو میگم ها، عبارت را عوض میکنم، و به تعبیر آخر در عوامل یه چیز شرطه، اون این است که مقدور باشد. در نواهی دو چیز شرطه، علاوه بر مقدور بودن محل ابتلا هم باشه. در عوامر فقط یه چیز شرط است که من قادر باشم، ولی در نواهی باید دو چیز باشد، هم مقدور باشد و هم مورد ابتلا، هم در علم تفصیلی و هم در علم اجمالی. چرا؟ استهجان مضافره را بفرماید، استهجان تکلیف دارد. اگر محل ابتلا نباشد التکلیف مستهجنان. این بیان مرحوم شیخ است در فرائد، هم علم اجمالی را قیاس کرده به علم تفسیری و معتقد است که باید متعلق نهی هم مقدور باشد و هم مورد ابتلا، و الا یستهجن التکلیف، چیزی که از محل ابتلا خارجه تکلیف به آن قبیح است، زشت است، میخندن مردم. این بیان مرحوم شیخ. ولذا اگر علم اجمالی پیدا کنم، یا این مال قصبیه یا اون مالی که در خانه اون سلطانه که هیچ نوع محل ابتلای من نیست، این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ زیرا همین طوری که در علم تفصیلی محل ابتلا شرطه، در اجمالی هم شرطه. اگر محل ابتلا نباشد یستهجن التکلیف، هم تفصیلا و هم اجمالا. این بیان مرحوم شیخ. ثم ان الاعلام الثلاثه، اگر گفتید اعلام ثلاثه کیا هستند؟ المحقق الاصفهانی، ثم المحقق الخوئی، ثم الامام. هر سه بزرگوار با بیان شیخ مخالفت کردند، هم مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه خود بر کفایه، بعدن هم مرحوم خویی در تقریراتش مصباح الاصول، حضرت امامم که در تهذیب الاصول مفسرن آمده. ما باید ببینیم مخالفت اینها چیست، آیا صحیح هست یا صحیح نیست. اما الاول، اول کدوم؟ المحقق الاصفهانی، ایشون می‌فرماید که اوامر و نواهی برای این نیست که فعلیت الدائی باشد، بلکه کافیه امکان کونه دائیه، امکان کافیه، فعلیت لازم نیست. این که میگید مستحجره، نه، اگر فعلیت و دائی شرط باشد، حق با شماست. اینایی که در محل ابتلاء من نیست، غلط است بگن بر این که اجتنب، اما بگیم فعلیت شرط نیست، امکان عقلی کافیه. لعل روزی و روزگاری گذر من به هند بیفتد، این انا مورد ابتلاء من باشه، امکان عقلی کافیه. یا در اون مسئله زن، که این زن حرام است، یا اون زنی که در عرض کنم کاناداست، این مقدار کافیه، روزی ممکنه گذر من هم به کانادا باشد. عرض کنم خدمتتون که علم اجمالی منجز باشه. اگر فعلیت دائی باشد، حق با شماست، فعلیت نیست. من کجا و هند و سند کجا؟ اما اگر امکان عقلی باشد امکانش هست، جزء مهادات نیست. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه نهایت الدرایه این اعتراض را دارد. گلاه از علیه میزان در این که باید متعلق نه سواء اکان تفصیلا امکان اجمالا، میزان در صحت نه استهجان عرفی و عدم استهجان عرفی است. میزان فعلیت و امکان نیست، میزان صحت الخطاب عرفن او کون الخطاب مستهجنا عرفن، میزان صحت و عدم صحت عرفی است. عرف به انسان نخندد، این در صورتی است که باید ابتلاء فعلی باشه. مجرد این که ممکن است روزی و روزگاری گذر من به کانادا باشد، این زن مورد ابتلاء من یا این انا مورد ابتلاء من، این کافی نیست. بحث ما بحث عقلی نیست. نه اینکه مرحوم محقق اصفهانی فیلسوف بوده بحث را عقلانی کرده، بحث عقلانی نیست، بحث عقلاییه. عقلا صحت خطاب و استهجان خطاب میزانه، صحت خطاب عرفن ابتلاء فعلی میخواد. اما اگر ابتلاء فعلی نباشد به گونه ای که 1% احتمال دارد من مورد ابتلا باشم، در اینجا این خطاب صحیح نیست. خلط مرحوم محقق اصفهانی بین کون شرط عقلیان او کون شرط عقلاییان. عقلی باشد همینطور که میگه امکانش کافیه، اما بحث ما عقلی نیست، عقلاییه. خطاب باید خطاب صحیحی باشد، عرفن نخندم. عرض کردم خدمتتون که بعدا انشاءالله در کلام امام میاد. عرض کردم خدمتتون که در زمانی که برام با ایشون درس میگفت، عرض کردم رئیس جمهور شوروی سابق خروشچف بود، گفت اگر الان ما یه نفر برداریم به اون آقا نامه بنویسیم که اصل، خب مردم میخندن. چرا؟ هیچ نوع ایجاد دایی در حق او نمی کنه. علا اجهال میزان استهجان عرفی و صحت عرفیه. مادامی که محل ابتلا نباشد استهجان عرفی دارد، ولو عقلا امکانش هست. و اما ثانی، مخالف دوم، مخالف مرحوم محقق خویی است. اینه که من نقل می کنم از مصباح الاصول ایشانه. آخه ایشان 5.5 اصول گفته و در هر دوره مبانیش عوض شده. حالا من نمیدونم این مصباح الاصول دوره سوم ایشان بود یا چهارم، یکی از اینهاست. از اونجا نقل می کنیم. ایشون می‌فرماید بر اینکه نه محل ابتلا بودن شرط نیست. چرا؟ می‌فرماید شرع مقدس که امر می‌کند یا نهی می‌کند، غرض این نیست که مجرد الفعل و ترک. غرض شارع از امر و نهی مجرد الفعل و ترک نیست، بلکه الفعل المستند الى امر المولا، الترك المستند الى نهی المولا. مجرد ترک و مجرد فعل میزان نیست. فعل منتسب به امر مولا، ترک منتسب به نهی مولا. و دلیل علی ذلک اون آیه هست و ما امروا الا لیعبدوا الله و ما امرو معلوم می شود قایت از امر و نهی عبادت الله، و عبادت الله این است که فعل ما مستند به امر او باشد، ترک ما هم مستند به نهی او باشد. چرا این جمله را میگه؟ میخواد درست کند اون اینایی که در هنده مجرد ترک میزان نیست، باید ترکی باشد که مستند به نهی. پس چه مانعی دارد مولا نهی کند از اینایی که در هنده؟ چون اگر نظر تنها ترک بود، البته حق با شماست، این ترک خود به خود حاصله، به قول بعضی انتراک خود به خود حاصله، اما ترکی را می خواهیم که مستند به نهی مولا. بگرد به خاطر نهی مولا من اون اینایی که در هنده اون را نمی آشامم. پس اگر مجرد فعل و مجرد ترک بود، حق با شماست، هم امرش لغوه و هم نهیش لغوه. و اما اگر میزان فعل منتسب به فعل منتسب به امر، ترک منتسب به نهی باشد، می شود هم امر کرد جایی که خود به خود حاصله. کجا؟ بگد به فرزندت نفقه بده، و حال اینکه بگد یا نگد من نفقه خواهم داد، ولی میگد نفقه بده، دادن نفقه منتسب به امر من. یا بگد بر اینکه از فلان آلودگی ها قاذورات اجتناب کن، بگد و نگد من لب به آلودگی نمیزنم، ولی دلش بخواد ترک قاذورات منتسب به نهی او باشه. پس معلوم بشود روح فرمایش ایشون چیه. میگد اگر غرض و فقط فعل و ترک باشد، البته در جایی که من دایی دارم بر فعل، دایی دارم بر ترک، امر و نهی غلطه. و اما اگر میزان نه، فعل منتسب به امر، ترک منتسب به نهی باشه، حتی در جایی که من منهای امر و نهی شارع دایی دارم، اونجا میتوند امر کنه، میتونه نهی کنه. چرا؟ تا این فعل و ترک شما جنبه الهی پیدا کند، نه جنبه نفسانی. این حاصل فرمایش ایشانه. و میگد من غیر فرق بین تعبدی و توسلی. شارع بگد یا نگد من پدرم را دفن میکنم، اما میگد در دفن پدر منتسب به امر مولا باشه. اگر چنینه دیگه لازم نیست که خواه محل ابتلا باشد یا خارج. حتی میگد خارج را هم که ترک میکنی، ترکتان مستند به نهی من باشد. گلاه از علیه به امور سلاسه، سه تا ما نظر داریم، و من بعید بدارم که ایشون تا آخر عمر این برنامه را داشته باشه. اولا ایشون می‌فرماید که شرع مقدس می‌خواد فعل و ترک مستند به امر نهی او باشه، مجرد فعل را نمیخواد، مجرد ترک را نمیخواد، بلکه فعل مستند و ترک مستند. برادر، جایی که من عامل داخلی دارم، از درون این کار را انجام خواهم داد. چگونه من میتونم چیزی که عامل داخلی دارم اون را مستند به امر شارع کنم؟ شیر دادن مادر به بچه یه امر طبیعی است، مولاد به گد و نگد مادر عاطفه دارد شیر خواهد داد. چطور در اینجا من قصد کنم که میخوام امر مولا را امتثال کنم و حال که من یک عامل داخلی 100% دارم، علت تامه فعلم هست به دلیل اینکه کافر هم بچه اش را شیر میدهد، هیچ توجهی به امر الهی نداره. در جایی که من عامل داخلی بر ترک آشما میزن دنبالشا بگو عامل داخلی بر فعل دارم، چگونه میتونم امر و نهیم را مستند کنم به امر؟ چگونه میتونم فعل و ترکم را مستند کنم به امر شارع و نهی شارع؟ فرض کنید انسانی هستم خیلی مراقب بهداشت، عرض کنم خدمتتون که یک تشتی است پر از آب، لباسهای افرادی که آلوده هستند و سقف میکروبه شسته اندر آنجا، مسلما خوردن این حرامه. من میتونم نخوردنم را مستند به نهی شارع کنم و حال اینکه محال است من به هیچ قیمت لب به چنین آبی بذارم که در آن لباس های انسان های آلوده را شسته ام. من تعجب میکنم ایشون میگه حتی در جایی که عامل داخلی هست، ذاکر داخلی هست، باید فعل و ترکش را مستند کند به امر نهی شارع. بابا چیزی که اصلا در هنده به اون اینا دست من نمیرسه، چطور بگم ترک کردم شرب اون اینا را لله تبارک و تعالی؟ میخندن برای انسان. عرض کردم خدمتتون که چگونه میگه من ترک کردم، تو که اصلا دستت به اونجا نمیرسد، محال عادیه ترکت را پای شارع حساب کنی، فعلت را پای شارع. من نمیتونم بگم که این مطلب را ایشون چه رقم گفته، ولی بیانش در رسواه اینه که مجرد امر و نهی، مجرد فعل و ترک بیزان نیست. الفعل المسترد، تکان بخور همه دانی، المسترد الى امر شارع، الترک المسترد الى نهی شارع. اگر این باشد بگه دیگه دخول در محل ابتلا لازم نیست، حتی خارج هم عرض کنم میشود امر بشه، میشود نهی بشه، تا مکلف پوز بده دیگه خدایا من اون اینا را ترک کردم به خاطر تو، این فعل را آوردم به خاطر تو، و حال اینکه امر شارع و نهی شارع کوچکترین اثری در فعل من و ترک من نداره، یا عامل داخلی دارم مرا میکشد به فعل، یا عامل داخلی دارم مرا باز دارنده از این عمل. یک خب عرض کردم این نقضیست که آقای مجتهدی دارن. ایشون میفرمایدی در دوران امر بین المحظورین ایشون مطلبی گفته که مناقض اینه. بسیار وسانگن. اشکال دوم این است که آیا این که میفرماید مجرد فعل و ترک غرض نیست؟ غرض الفعل المستند الى امر المولا و ترک المستند الى نهی المولا. من سؤال میکنم رعایت این قصد همه جا لازم هست یا لازم نیست؟ اگر همه جا لازم است پس یلزم تقسیم اوامر و نواهی به توسلی و تعبدی غلط باشه دیگه، تمام اوامر و نواهی برمیگردد تعبدی میشه. چون شما میگید رعایت این قرض لازمان مطلقا لازمه. اگر مطلقا لازمه پس تقسیم الاوامر الى التعبدی و التوسلی و النواهی الى التعبدی و التوسلی تقسیم بی موضوع. چرا؟ چون غرض شارع همجا فعل مستند به امر، ترک مستند به نهی، فصارت الاوامر و النواهی قسما واحدا. و اگر بگید نه همجا رعایتش لازم نیست، در تعبدیات لازمه، در توسلیات لازم نیست، پس این غرض نشد. غرض اونیست که همیشه باشد، گاهی هست گاهی نیست، ندیگون غرض نشد. اگر بگید این غرض لازم الرعایه است فی عامت الموارد، یلزم بطلان و تقسیم. و اگر بگید نه فقط در تعبدیات لازمه، در توسلیات لازم نیست، پس معلوم می شود این غرضه، ببینید چی میگم، این غرضه مطلق امر نیست، غرضه مطلق از نهی نیست، بلکه غرضه قسم خاصی از امر و قسم خاصی از نهی. و حال اینکه تو گفتی که این غرض شارع همه جا این است که فعلش مستند به امر باشه، نهیش مستند، فترکش مستند به نه، به صورت کلی گفتی. و اما ثالثا این آیه ای که ایشون استدلال فرمودن، آیه را بخونید، و ما امروا الا لیعبدوا الله، این دو جای قرآن آمده، یکی در سوره مبارکه توبه آیه های ظاهرن 23 برای 31 در آن حدوده، این درباره یهود و نصاراست. اول آیه را بخونید، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله وما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. اونجا الله نداره. وما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. اصلا چنین آیه در اونجا نیست. وما امروا الا لیعبدوا الله در سوره مبارکه توبه اینه، وما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. این آیه رد نصارا و یهود است که احبار رهبان را رب به خود عقص کردن. پیغمبر اکرم در مسجد این آیه را میخوان، علی ابن حاتم آمد، علی ابن حاتم نصرانی آمد خدمت پیغمبر نشست، پیغمبر این آیه را میخوان، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. عرض کرد یا رسول الله، یا ابوالقاسم، ما چنین نیستیم، ما هیچگاه احبار رهبان خود را رب خود اخذ نکردیم. پیغمبر فرمود اگر در انجیل تورات یه چیزی حلال باشه، اما احبار رهبان آن را حرام کنند، او بالعکس، کدام را میگیری؟ این میگم بیان سقراطی که شماها هیچ وقت حاضر نیستی. پیغمبر فرمود اگر امر عرض کنم چیزی در تورات انجیل حلال باشد، احبار رهبان تحریم کنم، او بالعکس، کدام را میگیری؟ قول احبار رهبان. گفت همین دیگه، پس نه رب شما شدن دیگه. معلوم شد که تشریع، دستگاه تشریع در دست احبار رهبان. رب به معنای صاحبه، رب الدار یعنی صاحب خانه. معلوم میشود صاحب دین اونها هستن. این در آیه اینه، این آیه هدفش این است که بابا خدا را عبادت کنیم، حتی در حلال و حرام به خدا مراجعه کنید، نه به احبار رهبان ارتباطی به مدعای آقای خویی ندارد، که شرع مقدس نظرش این است که فعل مستند به امر، ترک مستند به نهی، این آیه ارتباطی به او ندارد. و اما آیه دیگر که در سوره مبارکه بینه هست، اونچه هست و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، اونچه این آیه را داریم. این آیه هم در رد مشرکینه. مشرکین هم خدا را عبادت میکردن هم بتها را. میگه بابا جونم و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، ای مخلصین له الدین، اطاعت را برای خدا خالص کنن. دین در اون آیه به معنای اطاعت، مخلصین له الطاعه، ارتباطی به مطلب ایشون نداره. الهنا تبینه از اول درس تا اینجا، یک شیخ انصاری گفته حتما متعلق نه دو شرط لازم داره، قدرت و محل ابتلا. امر یه شرط دارد، قدرت نه دوتا. دلیلش میگن نهی تفصیلی در جایی صحیح هست که محل ابتلا باشد، پس نهی اجمالی به طریق اولان. سه نفر ایراد کردند، المستشکل الاول المحقق الاصفهانی، گفت دائمیت فعلی لازم نیست، امکانش کافیه، ممکنه گذرش روزی به همان هند بیفتد، این نهی دائی بشود که اون اینا را نخورد. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم میزان مسئله عقلی نیست، مسئله عقلایی، استهجان و عدم استهجان. پنجم حرف مرحوم خویی، میگم شرع مقدس فعل و ترک را نخواسته تا بگه چیزی که محل ابتلا نیست خود به خود ترک هست دیگه، دیگه چه نیازی به نهی شارع داریم. گفت من که دارم میرم چرا عرض کنم بیرونم میکنی؟ من که خودم ترک میکنم دیگه چرا نهی میکنی؟ گفت میزان صرف ترک نیست، انتراک نیست، ترک مستند به نهی، فعل مستند به امر، بنابراین فرق نمی کند. حتی در جایی که محل ابتلا نیست شارع نهی بکند تا بگید من به خاطر نهیت ترک کردم. این پنج، سه تا مطلب گفتیم، شش، هفت، هشت. اولا اشکال اول چه بود؟ خاطرتون هست؟ اشکال اول عرض کردیم در جایی که عامل داخلی باشد برای فعل یا برای ترک، امکان ندارد من پوز بدهم بگم برای خدا، نفس کشیدم بگم نفس میکشم برای خدا. بابا من نفس کشیدم برای من امر طبیعیه، عرض کنم خدا باشد نباشد، امرش باشد یا نباشد، من نفس میکشم. جایی که من عامل داخلی برای فعل دارم یا عامل داخلی برای ترک دارم، در آنجا عرض کنم خدمت کن که معنا ندارد فعلم را پای خدا حساب کنم، ترکم را برای خدا. این یک. ثانیاً گفتم اگر این غرض، این رعایت که فعل مستند به امر، ترک مستند به نهی، اگر این غرض از اوامر و نواهیه، پس همه اوامر و نواهی می شود تعبدی. و اگر بگید نه، برای تعبدیات شرطه نه برای توسلیات، پس این غرض نشد، غرض از اوامر نشد، غرض از اوامر تعبدی بره، غرض از نواهی تعبدی بره، اما قرض از مطلق اوامر و نواهر نه. المکتب سالس چه بود؟ مکتب سالس بله آیه کریمه که فرمود و ما امرو الا لیعبد الله، اولا گفتیم در توبه و ما امرو الا لیعبدو الها واحدا، این رد نصاراست. اما سوره بقره آیه هست، اون رد مشرکین است که غیر خدا را هم عبادت میکردن. ارتباطی به این مدعا که کل الفعل یجب ان ینتسب الی الامر و کل ترک یجب ان ینتسب الی النهی، این آیه دلالت بر اون نداره. صبر کنید. المطلب الثالث، المخالف الثالث، حضرت امام. حضرت امام اعلی الله مقامه بیش از همه این شرط را از بین برده که محل ابتلا شرط نیست، نه در اوامر نواهی تفصیلی و نه در نواهی اجمالی. یه مبنایی دارد، مبنای به اصطلاح ابتکاریه. من یه موقع مبانی امام را در اصول یه جایی نوشتم که ابتکاراتش در اصول چه بوده، یکی همینه. ایشون می‌فرماید ما دو نوع خطاب داریم، یک خطاب شخصی داریم و یک خطاب قانونی داریم. در خطاب شخصی تمام فرمایشات شیخ انصاری صحیح. من اگر بخواهم فردی را نهی کنم از چیزی باید در اختیارش باشه، و اما چیزی که اصلا در اختیارش نیست یا دائی بران نداره. از حاج شیخ مثال نقل میکرد که انسان گاهی دائی نداره، از آقای حاج شیخ که مثلا بگم فلانی سر اون درخت کاج را گاز مکید، و همه میخندن من کی سر درخت اون کاج میرم که را گاز نگیرم، یا سر مناره حضرت معصومه را گاز نگیرم. میخندن من کی میرم اونجا و چه دایی دارم. در عوامل شخصی و نواهی شخصی حرف درسته، هم باید مقدور باشه و هم محل ابتلا باشد و دایی هم داشته باشه. و اما در خطابات قانونی لازم نیست که کل فردن فردن این شرط در او باشه. در خطابات قانونی یک جمعیت معتدن به، یک جمعیت معتدن به 90% هم قادر باشه و هم مورد ابتلا باشه و دائی هم بر ترک و فعل داشته باشه. من خطاب میکنم، این خطاب من هم 90% را میگیرد و هم 10% را هم میگیرد. چرا؟ چون هر تک تک خطاب نداره، یک خطاب است. اما این خطاب حجتون علالکل، بر همه حجته. آقایان خلط کرده ان بین تعدد خطاب و بین تعدد حجت. بگو بین تعدد خطاب و تعدد حجت. خطاب یکیست، یا ایها الناس کتب علیکم الصیام، یا ایها المؤمنون کتب علیکم الصیام، یا ایها الناس کتب علیکم الحج. خطاب یکیست، 90% قادر باشه، 90% در اختیار باشه، 90% دایی داشته باشه، این خطاب برای همه هست. حتی اون 10% را هم میگیره. قایت ما فی الباب، همه ما ها حجت داریم. کل فردین آیه حجته، اما کل فردین اراده نداریم، کل فردین کراهت نفسی نداریم. یک اراده هست تعلق به عنوان واحد، اگه دنبالش گفتی، یک اراده هست تعلق به عنوان واحد، یسیر و حجتن علا کل الناس، حتی اونها که عاجزن، حتی اونها که خارج از محل ابتلا. قایت ما فی الباب، اون 10% این الله حجت داره. میگه خدایا من خطاب داشتم، من حجت داشتم، اما من معذورم. معاذیر حجت دارم، خطاب دارم، ولی در مقابل خطاب چه دارن؟ حجتی بر عدم انجام وظیفه دارم. اگر این باشد، بعد بفرمود ببینید شما دنیا را. اون وقت مدرسه شورای اسلامی نبود، مدرسه ارشکرم ملی بود. یک قانونی را در مجلس تصویب بکنم که هر 20 ساله کفیل نباشد، مریض نباشد، باید سربازی بره. آیا این مقنن به تعداد افراد خطاب داره؟ نه بابا، یک خطاب به تعداد افراد خطاب نداره. تا بگید آدمی که خارج از محل ابتلاس خطابش مستحجنه، بلکه خطاب واحدان متعلق على عنوان واحد جوان، جوان 20 ساله. قایت ما فی الباب حجتون على الکل، بر همه 20 ساله ها. حالا اگر در میان این 20 ساله ها 5 تا 6 تا هم مریضی مشکلی پیدا کرد، او حجت بر مخالفت داره، نه اینکه خطاب نداره. خطاب دارد، اما خطاب قانونی. حجت دارد، حجت قانونی. اگر این مسئله گفتیم دیگه لازم نیست که در نواحی در محل ابتلا باشه، حتی در جایی که این اینا نجس یا این نجس یا اینا همسایه که هرگز من با او رفت آمد ندارم، این علم اجمالی منجزه. بگید خطاب مستحجنه، میگم خطاب شخصی که نداریم. خطاب ما خطاب جهانی و عمومی است. ایها الناس اجتنبوا عن النجس. این 90% افراد محل ابتلا هستند، 10% محل ابتلا نیست. این 10% قربانی اون 90% هستند. این قربانی من عبارت عوامی ها، این 10% نادیده گرفته می شوند. خطاب مال همه است. حتی من هم در اینجا خطاب دارم که اما اجتنب ان هذا الاناء او الاناء الموجود فی الهند. بگید مستحجنه، بگم خطاب من خطاب شخصی نیست، بلکه خطاب قانونی کل بنده را هم در بر گرفته و لذا علم اجمالی منجز. فردا ایشون یه انقوطی دارد که فردا تکمیل بکنیم انشاءالله.